شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری آن کشور را در مورد عفو زندانیان تصویب کرد و بوریس جانسون وزیر خارجه جدید برتانیا از اعتراض کنندگان خواسته است به سبب بمباردمان روسیه در شهر حلب سوریه در خارج از سفارت روسیه در لندن مظاهره کنند.
شورده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. خبرهای اقتصادی را هم برایتان داریم، با همیرا الکوزی باشید.
مسئولین اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند از اقدام حکومت مبنی بر ایجاد فابریکه‌های قالین در کشور قدردانی می‌کند. سیام‌الدین بسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت به هدف حمایت از سکتور خصوصی می‌خواهد فابریکات تولید قالین خانگی را در ولایات بلخ، قندوز و ننگرهار ایجاد کند. آقای بسرلی افزود با عملی شدن این کار صادرات و تجارت قالین گسترش یافته و تاجران می توانند قالین های تولید شده داخلی را به سایر کشورها صادر نمایند. بانک مرکزی افغانستان 14 میلیون دلار را به طور لیلام به فروش می رساند. در اعلامی که از سوی بانک مرکزی افغانستان امروز به نشر رسیده آمده است که 14 میلیون دلار تا 24 میزان روز شنبه به طور لیلام به فروش می رسد. در اعلامیه به نقل از مسئولین در افغانستان بانک گفته شده که هدف از لیلام 14 میلیون دلار ثابت نگه داشتن ارزش پول افغانی در بازار است. به اساس اعلامیه با این اقدام از افزایش بهای مواد در کشور نیز جلوگیری می شود. شنونده های عزیز، امروز به مناسبت تجلیل از روز عاشورا بازارهای شهر کابل مسدود بود و به همین دلیل نتوانستیم نرخ مواد خوراکی و نرخ اسعار را برای شما ارائه کنیم.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. امروز چهارشنبه دهم عاشورا است و به همین مناسبت مراسم خاص در ولایات مختلف افغانستان برگزار شده. هرات یکی از این ولایات است. ساعت پیش با شاپور صابر خبرنگار ما در هرات صحبت کردم و ابتدا از وی پرسیدم که چه تفاوت در مراسم امسال با مراسم سالهای گذشته وجود دارد؟
تفاوت‌ها طوری که رقم خورد در مراسم عاشورای سال جاری نسبت به سال گذشته است که مقامات محلی در کل با مشوره با عالمای دین اهل سنت و اهل تشیع تصمیم بر این گرفتند که مکانهای خاصی را برای عزادارا و کسایی که در مراسم عاشورا اشتراک میکنند در نظر گرفتند، به خاطر که بتوانند انمون مکانها را به صورت درست و اساسی از او تامین امنیت بکنند و سرکایی که منتهی میشه با این مکانها ای را بروی ترافیک مسدود بکنند که چنین کردند. و در پلوی این مردم در ولایت هرات به ویژه کسایی که در محل برگزاری مراسم هستند در نقاط مختلف چون اردرباز، بکرآباد، شرق جبرائیل و همچنان مناطق دیگر که برگزار شده چون خاتم الانبیا، همکاری بسیار بی سابقه در بخش تامین امنیت، تلاشی مردم، بازرسی و حتی خانوما را چک و بازرسی میکنن تا مواردی که مشکوک باشه که بتوانه اوزار به نوعی مختل بکنه و یک سری نگرانی ها برای مردم به وجود بیاره از این مسئله جلوگیری بکنن.
بله، در مورد تدابیر امنیتی شما گفتین، آیا مقام های محلی مشخص ساختن که به منظور تامین امنیت مراسم عاشورا دقیقا چه تعداد نیروی امنیتی به کار گماشته شدن؟
من روز گذشته در همین مورد با جنرال محمد ایوب انصاری قمندان امنیه هرات مصاحبه داشتم و او این مسئله را مشخص نذاشت، چون گفت یک راز نظامی است که نباید بالاخره فاش بشه. ما از تدابیر شدید امنیتی در نقاط مختلف شهر و ولسوالی های ولایت هرات سخن زد. آقای انصاری این مثلا یادآوری کرد که ناتا به اساس اطلاعات نهادهای استخباراتی و کشتی در ولایت هرات شماری از گروه های حراس افکن در پی ازی هستند که با مانگذاری و حملات انفجاری و انتاری مراسم عاشورا در این ولایت برهم بزنند، اما او اطمینان داد که آنقدر اینا تدابیر گرفتند که هیچ نیروی نخواهند توانست که کدام صدمه بزنه تا این مراسم متضرر بشه و مردم به تشویش و نگرانی بیافتند. من نکته دیگه که میخوام یادآوری بکنم این است که در پلو از این مکانها که در ولایت هرات مراسم عاشورا برگزار شده، در مسجد جامع بزرگ شهر هرات هم امروز والی هرات همراه با رئیس شورای علما و شماری از عالمان علف سنون و علف سیو گرد هم آمدند و اونا با ختم قرآن عظیم الشان از مراسم عاشورا تجلیل کردند.
شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات بود که در مورد برگزاری مراسم به مناسبت دهم عاشورا در آن ولایت می گفت. در ولایت بامیان هم مراسم ویژه به همین مناسبت برگزار شد. ساعت پیش با غلام عباس نادری خبرنگار دیگر ما در ولایت بامیان صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که حال و هوای بامیان امروز چطور است؟
در ولایت بامیان هم مراسم عاشورای حسینی از امروز صبح برگزار شده در تمام مساجد و تکه خانه ها و شهر بامیان، بازار بامیان چاپوش شده، بیرقای یا حسین یا ابوالفضل همه جا دیده میشه و این مراسمات تحت تدابیر شدید امنیتی که امنیت این مراسمات توسط خود مردم و نیروهای امنیتی بامیان گرفته شده که تا حال هیچ گونه مشکل امنیتی خوشبختانه در ولایت بامیان گزارش نشده برای ما. و خوبی دیگه ای که هست امروز چه اهل تشیع بامیان و چه اهل تسنن بامیان همه با هم در این مراسم ها شرکت کردن و در مساجد اهل تسنن هم مراسمی به مناسبت روز عاشورا برگزار شده و همه با هم این مراسم برگزار میکنن. و گپ دیگه ای که مردم بامیان بسیار نگران بودن از اینکه شب گذشته حمله در سخی اتفاق افتاده بود و تعدادی کشته و زخمی شدند، اما ملا امامان مساجد ولایت بامیان و تکه خانه های بامیان مردم به آرامش دعوت کردند و گفتند که این کار دشمنان افغانستان است و برای اینکه تفرقه بندازند بین شیعه و سنی این کارا را انجام دادند. و همینطور در مساجد و تکه خانه های اهل تسنن هم این گپا گفته شد و مردم به آرامش دعوت شدند و فعلا این مراسم جریان داره. من خودم در مسجد جامع رهبر شهید مرکز بامیان حضور.
آقای نادری، شما با تشویش و نگرانی مردم پس از حمله مرگبار دیشب اشاره کردین، این حمله بالای شرکت مردم در مراسم عزاداری عاشورا چقدر اثرگذار بوده؟
خوشبختانه در ولایت بامیان حضور مردم حتی از سالهای گذشته زیادتر شده و هیچ تأثیر منفی نگذاشته. و همینطور یک چیز دیگه که به شما قابل یادآوری است که بانک خون ولایت بامیان ساعت 9:30 صبح پر شده بود، یعنی ظرفیتش تکمیل شده بود. مردم بسیار زیاد، تعداد زیادی از مردم میخواستن در این روز خون اهدا کنن ولی متاسفانه چون متقاضی زیاد بود بانک زودتر از موعد مقررش تکمیل شده.
غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان بود.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را همه روزه پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه ها شنیده می توانید. اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم، ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن رهبران زن را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری، سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزی هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می‌رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می‌کنیم. خانم سویتا عبدالرحیم‌زی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی اهلیت ازدواج صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. خانم عبدالرحیم زایی را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میپرسیم که اهلیت ازدواج یعنی چی؟
در ابتدا میخواییم روی خود موضوع اهلیت بپردازم، یعنی که اهلیت چی است؟ اهلیت به معنای عام توانایی و شایستگی شخص است برای دارا شدن و اجرای حق، و به معنای خاص توانایی و شایستگی شخص است برای اجرای حق که در حد کمال با داشتن عقل و بلوغ و رشد فراهم می آید. موضوع اهلیت ازدواج، یک زن و مرد وقت اهلیت ازدواج را دارا می باشند که به سن قانونی ازدواج رسیده باشند. بنابران مردان با اکمال سن 18 سال هم واجد اهلیت ازدواج و هم واجد اهلیت حقوقی کامل در اجرای معاملات می شوند. برعکس زنان با تکمیل سن 16 سال واجد اهلیت ازدواج می شوند، ولی هنوز دارای اهلیت حقوقی کامل در اجرای معاملات نمی باشند.
خانم عبدالرحیم زی، حکم قانون مدنی افغانستان بر تعیین سن ازدواج چیست؟
در این مورد ماده 70 قانون مدنی افغانستان صراحت دارد که اهلیت ازدواج وقت کامل می گردد که ذکور سن 18 سال و اناث سن 16 سال را تکمیل نموده باشند. همچنان در ماده 71 قانون مدنی افغانستان به صراحت آمده است که هرگاه دختر سن مندرج ماده 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر سهیل تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. بنابراین ما گفته می توانیم که پسر در صورت تکمیل سن 18 سال و دختر در صورت تکمیل سن 16 سال واجد اهلیت ازدواج می شوند.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم عبدالرحیم زی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر افغانستان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث اهلیت ازدواج است. خانم عبدالرحیم زی، آیا قانون مدنی افغانستان معافیت از شرط حداقل سن ازدواج را در نظر گرفته یا خیر؟
بله، در این مورد قانون مدنی افغانستان با در نظر داشت مصالح و منافع طرفین شرط حداقل سن ازدواج را نیز در نظر گرفته است که ماده 71 قانون مدنی افغانستان در این مورد صراحت دارد که در صورت که دختر سن 16 سال را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر سهیل تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. همچنان در فقره دوم این ماده تذکر به عمل آمده که عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ صورت جواز ندارد، اما برای تثبیت سن در اسناد بین المللی به یکی هم سن ازدواج دختران است که باید سن یکسان برای ازدواج دختران و پسران در نظر گرفته شود که در این مورد سمینارهای متعدد نیز دایر گردیده است. امروزه برای یکسان گردانیدن قوانین داخلی کشورها با مساوات سازمان ملل تلاش‌های فراوان صورت گرفته است. سازمان‌های بین المللی از قبیل یونیسف و صندوق جمعیت ملل متحد در سطح داخلی نهادهای ملی تلاش‌های فراوان را نموده است که حداقل سن ازدواج برای پسر و دختر یکسان که امو سن 18 سال برای دختر و پسر می باشد در نظر گرفته شود. این در جهت جلوگیری از پیامدهای ناگوار ازدواج خردسالان و تقلیل آن اهمیت و سزای دارد.
دستوردها و کارکردهای کمیسیون حقوق بشر در عرصه مبارزه با عواقب ناگوار ازدواج زیر سن تا کنون چی بوده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر به خصوص بخش حمایت انکشاف حقوق طفل همواره کوشش نموده است که برنامه‌های را جهت ارتقای آگاهی مردم نسبت به عوارض خطرناک و ناگوار ازدواج‌های قبل از سن قانونی برای اندازد. خوشبختانه در این راستا کارکردهای بسیار مهم هم صورت گرفته است، که از آن جمله یکی هم کوشش برای وضع قانون نوی میباشد به خاطر تعیین سن یکسان ازدواج برای دختر و پسر و همچنان اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی میباشد که از ازدواج‌های غیر قانونی اجباری و قبل از وقت جلوگیری به عمل آید.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را دنبال کردید. در این برنامه روی اهلیت ازدواج با خانم سویتا عبدالرحیم زی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رهبران زن
مارینا حبیب متولد ولایت سرپل است. او تعلیمات ابتداییش را در مکتب تجربوی بلخ به اتمام رسانیده است. بانو حبیب در سال 1391 شامل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی بلخ شد. وی در رشته قضا و سورانوری تحصیلاتش را به درجه لیسانس به پایان رسانده است. مارینا حبیب از مدت 7 سال بین سو در برنامه ارتقای سطح سواد سازمان یونسکو و حکومت داری خوب و آموزش عرفه با کمیته سیویدن در بلخ کار کرده است. او به رهبری زنان در اجتماع باورمند بوده و خواهان مساعد شدن زمینه‌های فعالیت سیاسی بیشتر به زنان است. با باور بانو حبیب که حاکمیت بد باوری ها در جامعه و پایین بودن سطح سواد مردم از عمده‌ترین عامل ممانعت در برابر فعالیت اجتماعی زنان شمرده می شود. این که مارینا حبیب در مورد به وضع زندگی زنان افغان و فعالیت های اجتماعی چه گفتنی دارد بیشتر اینجا از خودش می شنویم.
من هست یک زن در اجتماع وقتی که ما شروع به کار کردم زیادتر یعنی پشتیبانی فامیلم بوده که اینا مرا زیادتر حمایت کردن و وقتی که در اجتماع ما کار میکردم بسیاری موانع بوده که مثلا ما باید کار نکنم و چون یک زن هستم باید خانه باشم و با همه یمی ممانعت ها ما چون زیاد علاقه داشتم که باید کار بکنم کار کردم و تا فعلا تقریبا 7 سال میشه که ما برای زنایی که در قریجات هستن و سواد کم دارن در این بخش زیادتر کار کردیم و خود موفق احساس میکنم در این بخش چون ما میتونم که به خواهرایی که عقب موندن و نتونستن که از نعمت سواد بگیرن و همچنان فامیلای بودن که حتی دخترشون نمیخواستن که از خانه براین، یعنی زیادتر ما تونستیم که این مردم تشویق بکنم تا اینو اجازه بدن خانمایشون که در جامعه کار کنن و سطح سواد خود بلند ببرن و همچنان در بخش های حرفه اینا تونستن که خدا رشد بتن. در این بخش ها کار فعالیت ما بوده.
تشکر از شما. بیشتر گفتین که کارهای حقوقی داشتین و دفاع از حقوق خانم ها کار کردین. عمدتاً برنامه هایی که شما تطبیق کردین کدام برنامه ها بوده و بیشتر در کدام نقاط؟
فعالیت هایی که ما داشتیم در ولایت بلخان بوده، در ولسوالی دیدودی و همچنان فعلا در ولسوالی شلگر. تمام قریجات شما کار فعالیت داریم و در بخش های سواد آموزی، بخش های حرفه می باشه که ما بر خانما صنفای سواد آموزی آماده میکنیم و همچنان حرفای خیاطی گلدوزی به خاطر از اینکه اینا بتانن که توانایی پیدا بتانن تا اینا اقتصاد خوب داشته باشن و عایدات داشته باشن که توانمند شون و همچنان ارتقای ظرفیت بکنن از طریق از اینکه ما صنفای سواد آموزی برشان ایجاد میکنیم خواندن نوشتن و همچنان حق و حقوق خدا بدانن به جامعه.
بیشتر با کدام نهادها مصروف کار هستین و تا به کجا رسیدین؟ با کدام نهادها بوده؟
5 سال ما در دفتر یونسکو در پروژه ایله که ارتقای سطح سواد در افغانستان می باشم 5 سال اونجا کار کردم و فعلا در سال 2013 در کمیته سویدن در بخش لایولیهود که معیشت روستایی بگیم و همچنان کمیونیتی گورننس که حکومت داری خوب در قریه‌جات می باشه در این بخش ها فعلا فعالیت داریم.
کار کردی که شما داشتین در اطراف و مثلا در روستاها که یادآور شدین به مسئله وضعیت زندگی زنان درون چگونه بررسی میکردین؟ خشونت ها در مقابل به اونها وجود داره نداره؟ اگر داره چی نوع خشونت ها است و برخورد های فامیلی و ناشی از عرف ناپسند میگه در این مناطق بیشتر حاکم هستند؟ زنان تا چه حد امرایش مبارزه میکنن؟
در قریجات که ما فعالیت داریم بیشترین فامیلا بین دختر و پسر تبعیض قائل هستن و اونا زیادتر چانس بر پسرها میتن تا اینا تحصیل بکنن و در سطح درجه عالی مثلا در پنتون زیادتر طبقه ذکور را پیدا میکنن نسبت به دخترها و همچنان ازدواج هایی است که زیر سن است و منطقه دخترهایی که سنشان مطابق به قانون نیست مثال سن 18 را پورا نکردن اینا زودتر به ازدواج داده میشه و همچنان از نگاه اقتصادی هم بعض از فامیلا هستن که تواناییشو ندارن که امی تحصیلات طبقه اوناست اینا فراهم برشان بکنن که اینا بتانن بیاین در شهر تحصیل بکنن و همچنان فامیلا هستن که بی سواد هستن حتی نمیخواین که دخترایشان برای در مکتب درس بخونه با این مشکلات ما و چالش ها روبرو میشیم و ما بسیار با مشکلات میتونیم کنار خانه بسازیم تا اینا فامیل خدا اجازه بدن که بیاین در صنف حرفه و یا ای که سعود آموزی این مشکلات ها هست در قریجات.
روی رهبری زنان در اجتماع چقدر باورمند هستین؟ چقدر زنان میتونه در اجتماع به عنوان یک رهبر ظهور بکنن و کتله عظیم از مردم را تحت اداره خود داشته باشه و یا بر اونا به عنوان یک رهبر ارائه خدمات داشته باشه؟
بر خانما زمینه اگر مساعد شوه میتونن که رهبر خوب باشن. یک چوکی اگر برشان داده شوه، یک پست مقام برشان داده شوه، میتونن به صورت درستش اینا رهبری بکنن و همچنان در پنتونا که استادای هستن که اینا استادای طبقه اونا سوزکور داریم ما دیگه طبقه اونا استادای خوب و موفق هستن که فعلا ما داریم در پنتون خودمون در پنتون بر و دیگه وقتی که یک خانم میتونه رهبری یک فامیل به عهده بگیره یعنی پس میتونه که رهبری هر کاری که برش زمینه مساعد شوه و تبعیض قائل نشن دولت مو امکانات کسب برشان فراهم شوه در اون صورتش خانم ها میتونه توانمندی دارن که رهبری بکنن.
شما به رهبری زنان در اجتماع باورمند هستین و میگین که زمینه باید از سوی دولت مساعد شوه. شما عملا کار میکنین در راستای دفاع از حقوق زنان و برنامه های آموزشی هم دارین، خود را چگونه یک رهبر احساس میکنید؟
تا فعلا کارهایی که ما انجام دادیم در طول 7 سال احساس میکنم که یک رهبر خوب بودیم به خاطر چون تیم کاری که فعلا ما دارم و در قریجات که ما کار میکنیم یعنی کارهای ما قسم بوده که موفق بوده مردم راضی بوده از کارهایی که ما کردیم برشان.
چقدر به آینده زنان خوشبین هستین و آرزوهایی که نامی پرورانن در آینده بود دست بیابن و موقف سیاسی و اجتماعی که تلاش هستن در آینده کسب کنن؟
به زنان باید زیادتر یعنی زمینه مساعد شود تا دولت همچنان زیادتر ارزش قائل شود و تبعیض قائل نشن چون زنان نسبت به جنگهایی که بوده نتانستن که رشد کنن و یکی که عقب مانده هستن بنابر مشکلات اجتماعی که وجود داره بنان زیادتر باید فامیلا پشتیبان باشه و همچنان جامعه ما و همچنان دولت تا اینا بتانن در آینده رشد بکنن و بر از اینا زمینه های زیاد مساعد شود تا اینا بتانن در اجتماع کار بکنن و مثل مردا باید بر از اینا تمام امو امکاناتی که لازم است برشان فراهم شود.
بیشتر روی فراهم شدن امکانات صحبت کردین، اما فعلا وضعیت زنان را چگونه بررسی میکنین؟ چقدر زمینه تحصیل مساعد است در اجتماعی که شما مصرف کار هستین برای دختران؟ چقدر اینا به سواد دسترسی دارن و چقدر مراکز دفاع از حقوق اینا وجود داره و واقعیت بر از اینا صادقانه کار میکنه؟
بر فعلا یعنی اگر از روی فیصدی ما بگیم شاید شاید 70% خانم‌ها فعلا هم بی‌سواد باشند، چون در قریه‌جات که ما کار میکنیم بیشترین اشخاصی که متضرر هستن خانم‌ها هستن، چون اونا اجازه ندارن از خانه بیرون شون و یایی که فامیل ممانعت میکنن، و همچنان در داخل شهر هم ما گفته میتونیم شاید فامیلای باشه که طبقه اونا نسبت به ذکور چشم کم ببینن، و بنان باید دولت در این زمینه توجه بکنه که خانم ما را زیادتر رشد بدن.
به وجود حرفایی که گفتین که مکاسی هایی که اشاره داشتین و روی امکاناتی هم که موجود بوده صحبت کردین و موفقیت هایی که زنان داشته روی زوم بحث کردین، بالاخره تقاضای شما چی است به منظور بهبود وضع حاکم برای زنان در محیطی که شما زندگی میکنین یا در ولایتی که فعالیت دارین، در ساعاتی که به اینا ارائه خدمات میکنین؟
اولا باید دولت امنیت خوب باید به کشور ما حاکم باشه، چون بدون اقدام احساس خطر خانم‌ها بتونن که از خانه بیرون شون، و همچنان در قریه‌جات که فامیلای که احساس میکنن که طبقه اونا در امن نیستن، اونا احساس راحتی بکنن. در قسمت دوم باید زمینه تحصیل برای زنان فراهم شوه، چون فعلا هم اکثریت از طبقه اونا بی سواد هستن. و در قسمت آخر میخوایم اینو بگویم که باید زیادتر برای زنان قسم زمینه فراهم شوه که اینا از حق و حقوق خود با خبر شون، که خانم‌ها چی حق و حقوق دارن در جامعه. بنان تمام امی زمینه ها باید برای زنان مساعد شود که تا اینا از امو حقوق که دارن در جامعه از با خبر شون، و بتونن که در آینده مانند یک شخص فعال در جامعه باشن.
رهبران زن
گلی باران سلامت می فرستم، گلی نو